بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. چون موضوع بحث رو در مورد زیارت اربعین قرار دادیم، در این زیارت هم شبیه همه زیارت های دیگری که در مورد اهل بیت و جناب رسول الله و در مورد انبیا و دیگران مطرح است، نوعاً با اسم شریف سلام الهی این زیارت ها شروع میشه. در مقام بحث یکی لفظ خود زیارت هست که از ماده زی و واو و را هست که به معنای سر زدن، بازدید کردن نسبت به افراد و دیگران مطرح میشه. این کلماتی که حالا چه در باب فارسی و چه در لغات عربی الفاظی که استعمال میشه، لطافت معنوی معنای لغوی الفاظ هم جای ملاحظه هست. مثلا ما در اصطلاحات خودمونم داریم که وقتی کسی به دیدن کسی میرود، لفظ سر زدن را و سر برآوردن را معمولا به کار میبرن که آقا لطف کردید به ما سر زدید. حالا چون زمین کروی شکله، اگر زمین یک سطح مسطح مستوی بود، شاید لفظ سر زدن که لفظ سر در بین اعضای بدن انسان مورد تلفظ قرار میگیرد، به اون صورت راه نداشته باشد. اما چون زمین کروی شکل است، لطافت در کروی شکل بودن این است که وقتی کسی میخواهد پیش انسان حاضر بشود، طبیعتاً چون انسان مستوی القامه هست، سر او به سوی آسمان است، پای او به سوی زمین، اولین نقطه‌ای که از شخص برای مزور و زیارت شونده ظاهر می شود سر اوست. ولذا همین سر را در مقام اولین نقطه دیدار دو نفر، این رو در بحث زیارت مطرح می کنند که حالا عرب میگه فلانی زار فلانی، فلانی فلانی رو زیارت کرد. در ترجمه فارسی ما این لفظ زیارت را به معنای دید میگیریم که بازم به یک معنا به سر که دید هم اگر در ابتدای امر بخواهیم به معنای همین دیدن با چشم ظاهری هم بگیریم، به سر مربوط است که فلانی به دیدن فلانی رفته است. اگر هم زیارت رو به معنای سر زدن بگیریم، باز هم به سر مربوط است. این شاید اشاره‌ای هم از این جنبش، این لغت بر اساس ریشه اصل جعل و قراردادش زیر سر این است که اشاره به کرویت زمین هم دارد، چون اینا جزء اصطلاحات عجیب و غریبی است که لغویین در مقام قرار دادن یک لفظی برای معنا مناسبت‌های معنا را هم در نظر می‌گیرند. حالا یه جمله ای رو از حدیثی بخواهم مورد استناد قرار بدم، چون بحثش بحث حیویست مربوط به علم حیات است، میترسم که توی اون بحث غرق بشیم، از این فضایی که داریم در بیاد. ولذا گاهی میبینید که در گوشه های احادیث ما به مناسبت طرح بحث مباحث عادی هم ناگهان میبینید اشاره به لطایف علمی خوابیده است، مثل همین بحث کرویت زمین. علایالن تو ماده زیارت حرف دید و بازدید و سرزدن و امثال اینها مطرحه. به یک تعبیری دیدار با اون شخص مطرح است. نکته دیگری که در این باب مطرحه این است که در حدیث شریفی آمده است که حالا من مأخذ حدیث را وقت نکردم پیدا کنم، اون حدیث این است که ان لزورک علیک حق. کلمه زور هم همین معنای زیارت رو دارد. لفظ زیارت و زور اینا هر دوتا با همدیگر در معنا تقریبا مشابه هم، که در این حدیث می فرماد ان لزورک، با ان هم آمده است، همانا تحقیقا محققا اونی که به دیدن تو آمده است، لزورک یعنی لزائرک، اون کسی که به دیدن تو آمده است او را بر تو حقی است، علیک حق، او یه حقی برگردن تو داره. که حالا این در اصطلاح ما ترجمه می شود به همین تعبیر که هر دیدی بازدیدی دارد، ما به دیدارتون آمده ایم، بالاخره شما هم باید به دیدار ما بیایید. اگر کسی چند بار به دیداری برود، بعد اون زیارت شونده و دیدار شونده به دیدار کننده نرود، روابط قطع می شد. یعنی که انهو بسین که دیدار شونده حق دیدار کننده و زائر را ادا نکرده است، ولذا دیگه زائر به دیدن او نمی آید. رابطه بین زائر و بین زیارت شونده به تعبیری مزور در اصطلاح عربی قطع میشه، چون مزور حق زائر را ادا نمی کند. خود زیارت رفتن یک ایجاد حقی است برای انسان، حق ایجاد میکنند. حق هم میدانید غیر از حکم است، یک چیزی است که به گردن شخص میآید، باید حق را ادا کند، وگرنه حق بر گردن او میماند، اون شخص بالاخره میتواند این حق را مطالبه کند. یکی از فرقهایی که بین حق و حکم است این است که در حق برای صاحب حق حق مطالبه است، کسی که صاحب حق است میتواند حق خودش را از دیگری که از او طلبگار است برگردن او حق دارد، این حق را مطالبه کند. ولذا وقتی فرمودن به زیارت اهل بیت بروید فرق نمی کنه. این به عنوان یک مصداق عتمی است. به محض اینکه کسی قصد کرد و نیت این رو کرده است که زیارت امامی برود یا حجت اللهی یا هر کسی برود، میبینید یک حقی از برای او برگردن زیارت شونده ایجاد میشه. اون وقت حق زائر برگردن مزور این است که مزور باید حق زائر رو ادا کند. حد اقل حق زائر این است که مزور هم به دیدار او بیاید. این حد اقل حقی است و این حق هم به یک تعبیری بر گردن مزور ادا را مستلزم می شود. ولذا باید زیارت شونده این حق را ادا کند. اگر نکند زائر می تواند این حق را مطالبه کند. اینی که می بینید در بین عموم مردم هم از جنبه غریزه‌ای و طبیعی این مطلب هست، ای کسی به دیدار شما بیاید شما به دیدار او نروید. اگر او گله کند چرا آقا به دیدار ما نیامده ای، میگه آقا ما که آمده ایم. بالاخره هر دیدی بازدیدی دارد، شما نیامدید جواب ما رو بدید که ما دوباره بیاییم. ای کنده او مثل این که اون طرف هنوز بدهگار است، اون وقت کنده او بهش میخواد بگه چرا بدهگاری روی بدهگاری بار میارید، ما که یه بار آمدیم دو بار آمدیم سه بار آمدیم شما نیامدید. یعنی که انه او با هر بار آمدن پیش ایشون یه حقی برگردن ایشون اضافه شد، شما هنوز اون حقوق قبلیه رو ادا نکردی، باز تقاضای حق بعدی داری؟ این است که برگردن مزور حق حاصل می شود. خب از این مقدار بحث این نتیجه رو بگیریم. اگر به ما فرمودن به زیارت اهل بیت بروید، به زیارت مزارشون بروید، به زیارت اربعین ابی عبدالله بروید، به زیارت جناب رسول الله بروید که چقدر ثواب داره، چقدر چه، آیا این حقی که از زائر برگردن اونها حاصل می شود به همون ثوابی که در زیارت برای شخص حاصل می شود اون حق ادا می شود، یا اینکه نه اون حق اولیه هر دیدی بازدیدی دارد اون همچنان برای زائر باقی است؟ علی‌ای‌حالن دستورات دینی ما به ما امر به زیارت کرده است، مثل این که زیارت اربعین یه دستور رسمی دینی ماست، یعنی دستوری است که ائمه ما مثل امام صادق علیه السلام دیگر ائمه فرمودن، چه این که حتی قبل از مثلا شهادت حضرت ابی عبدالله روایاتی از جناب رسول الله صادر شده است که وقتی فرزند من شهید شد هر کسی به زیارت او برود یه همچون برکاتی بر او مترتب هست، و چه فرمایشاتی که امیرالمؤمنین فرمود، چه فرمایشاتی که خود حضرت زینب کبرا در روز 11 فرمود، چون وقتی روز 11 اینا را آوردن از قتلگاه عبور بدن، خود طبیعت قضیه هم عنایت می‌فرمایید چون غروب روز عاشورا طوفان شدیدی در گرفت کربلا، حتی آسمون تیر و تار شد، روایات فراوانی هم داریم به رنگ قرمز در آمد فضای آسمان، که حالا یک کسی نگه که حالا اون روز آفتاب گرفته است، خسوف واقع شد، تا یک محقق دانشمند در علم هیئت بیاد استخراج کنه، دقیقا میره روز عاشورای سال 61 هجری، میفرماد نه اون روز اصلا روز خسوف نه، حرف حرف باطل. نه ما نیاز نداریم یه حرف بزنیم که تا یک کسی بیاد استدلال علمی کنه، و ضرورتی هم نیست که شما اینجوری استدلال کنید. مثل قضیه پسر حضرت جناب رسول الله ابراهیم، همینی که در بقیه عزیز مدفون است، وقتی از دنیا رفت ناگهان آفتاب گرفت، همه گفتن ببینید آفتاب برای پسر رسول الله عزادار شد. تو از این گونه حرفا تو بین مردم فراوون، یادتون باشه اول پیروزی انقلاب تمام کشور پخش شد عکس امام تو داخل ماهه، از همه شبها در می اومدیم، ما که حالا روستا بودیم، شما هم که تهران مرکز نزدیکتر به ماه بودید، همه شب در می اومدیم. آخه قوه خیال هم عجیبه، می گفت ای بعد اصلا عکس خود امام. آخه قوه خیال قوغاست، که حالا تو این بحث نیفتم وقتتون گرفته بشه. بعد جناب رسول الله فرمود همه رو بگید بیا مسجد جمع بشه. جمع شدن، آقا فرمود آفتاب خسوف کرده، بعد بیایید به شما یاد بدم که باید دو رکعت نماز به اصطلاح گرفتگی آفتاب بخونید، این ربطی به فرزند من نداره، این مربوط به نظام هستی است. حالا به یک تعبیری، حالا یا تصادف شد یا هر چه شد، بالاخره این روزی که جناب حضرت ابراهیم از دنیا رفت این واقعه پیش آمد، سری خواستن اسنادش بدن که آقا آفتاب به خاطر قضیه پسر رسول الله گرفت، حضرت دخل کرده، گفت نه اینها رو تفکر نفرد، این برنامه نظام هستی است، آفتاب خودش امروز خسوف داره و گرفتگی داره. در روز عاشورا خب این واقعه پیش آمد، چه اینکه بعدها هم پیش می آید، الان هم پیش می آید، هر سال روز عاشورا توی کربلا یه حادثه‌ای، یه امر غیر طبیعی مطرح است. اینا تأثیراتی است که در نظام تکوین بین اعمال انسان و بین نظام عالم تأثیر و تأثیر متقابل است، که حالا یه بحث علمی سنگینی هم داره. این بحث رو از استادمون توی درس 15 دروس معرفت وقت و القبله مطرح فرمودن که در اونجا فرق باید بین مباحث هیئت و نجوم بگذاریم. اونجا یه بحث نسبتاً مبسوطی داره، بحث بسیار لطیفه، که انشالله امیدواریم که عزیزانی که اون جلسات درس هیئت را به خصوص این دوره اخیر ما را اگر گوش می‌فرمایید، انشالله اونجا بحثا براتون حل بشه. اینا مربوط به اونجاست. تأثیر و تأثیرات هست. گناه انسان‌ها روی عالم تأثیر می‌گذارد، این که امر قطعی است. چقدر روایات داریم فرمودن که اگر خدای ناکرده در اجتماع زنا زیاد بشه چه بلاهایی پیش میاد، قحطی میشه. اگر قضات در حکم به حق خلاف حکم بکنن، تأثیرات میگذاره در نظام تکوین، اثرات تکوینیش تحت عنوان زیغی و قحطی و امثال اینها و بشر ظاهر میشه. اگر رباخوری در اجتماع زیاد بشه چه نوع تأثیری حالات انسان و حالات نفوس انسانی در عالم تکوین میگذاره؟ خب روز عاشورا هم که حادثه کم نبود، یه حجت خدا را زیر دست و پا و شمشیر و نیزه و کلوخ و اسب و اسبهای با نعل تازه بسته، دیگه چه گناهی، چجور نظام هستی بهش تأثیر نگذارد؟ طوفان در گرفت، اونچنان طوفان عجیبی که بعضی ها نوشتن که حضرت زینب الظاهر با چشم ظاهری مبارکش نمیدید برادر عزیز خودش را، چون اونچنان طوفان در گرفت، گرد و غبار سم اسب دشمنم که وقتی حسین کشته شد هلهلهشون شروع شد، اون میدان کربلا که شنزار ریگزار خود به خود هم یه مقداری گلولای هم باید خاک هم توی لابلای شن و گل هم باشه، اینها وقتی میره با آسمون اصلا پیدا نیست صحنه میدان جنگ که یک نفر تو بین این همه جمعیت اونجا افتاده است چه وضعی داره، آیا هنوز شهید شده نشده. که زینب برگشت به خیمگاه، آقا جان امام زین العابدین فرمود که عمه جان پرده خیمه رو بالا بزن من آسمون نگاه بکنم. آقا تا چهره آسمون نگاه فرمود دیگه پدر کشته شد. یعنی که انده او خبر شهادت آقا را از اینکه آقا دیگه قطعی شهید شد، جان مبارکش از تن در رفته رو امام زین العابدین به حضرت زینب داد. صحنه خود اون میدانی جوری نبود که حضرت زینب به راحتی بتونه ببینه. حالا بسیار خوب، جناب حضرت بقیت الله در زیارت ناحیه مقدسشون میگه و شمرو عمه من زینب میدید و شمرو جالسون علا صدره. ای بعد از این که حالا ظاهرن حضرت شهید شد و نفس مبارک از بدن بیرون رفت، حالا آمدن سر رو ببرن که بگیرن برای هدیه خودشون ببرن، اونجا واقع پیش آمد. علایاله، حالا بحثای تاریخی رو بررسی کردن جای دقت علمی و غیر علمی است. اینه که روز یازدهم هم وقتی که حضرت امام زین العابدین تشریف آورد، از این فرمایش حضرت هم میفهمیم اون فرمایش دیگری که روایات میگه طوفان برپا شد، یک باد شدیدی به وزیدن گرفت، اون جسد که خب تقریبا، حالا نه اینکه جسد مبارک چیزی نموند، اما میخوایم بگیم یه جوری شد که دیگه کهنه اون مثل اینکه جسدی باقی نمونده. چون وقتی این لحظه رسیدن روی جسد مبارک، هنوز آقا زنده بود، آقا رو به قتل صبر هم کشتن، یعنی زنده بود، اینقدر زدن 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 تا آقا نفسش از بدن بیرون رفت. اون وقت خب اربن اربا شد، با شمشیر و نیزه‌ای که توی بدن فرو می‌کردن، شمشیرهایی که فرود می‌آوردن، اون چنان بدن رو له و لورده کردن با شمشیر، این یه بخش است. بعدم اون 10 تا حرامزاده زنازاده که اسامیشون در تاریخ هم مضبوط، هر 10 تا اسمشون آمده، همه رو هم نوشتن که اینها حرامزاده بودن، هر 10 تا. بعد اسب و نعل تازه بسته بودن، اون اسبای نانجیب رو هم گذاشتن روی بدن دووندن، تقریبا کل این بدن مبارک که انهو همه تبدیل شد به یک گوشت کوبیده. چرا؟ برای این که خود اونها میگن قد رزز نه صدر به زهری. شما هر جنازه ای رو ببینید میبینید این استخونهای سینه و پشت، اینجاهای استخونها معمولا خیلی دوامش زیاده میمونه میمونه. اون چنان کوبیدن با اسب که خود اسب سواره خودشون اومدن گفتن قدر از نه صدر به زهری. ما جوری حسین رو در هم کوبیدیم که این استخونهای سینه حسین رو با استخونهای پشت حسین رو رز در هم کوبیده ایم. خب نکته عرضم اینجاست، این وضع شد. از اون ورم که باد آمده، اون طوفانم آمده، گرد و غبار آورد، ریخت روی بدن مبارک حضرت، تمام این شنها رو بلند میکرد. حالا درست شن رو با آسمون نمیتونه باد ببره، اما میتونه از کناری به کناری، تمام اینها رو ریخت روی بدن مبارک که وقتی روز 11 امام زین العابدین آمد، چشمش به بدن افتاد، حضرت زینب به تعبیر ظاهری به داد امام زین العابدین رسید، وگرنه معلوم نبود چی پیش میاد. یک دفعه حضرت زینب فرمود که برادرزاده، برادرزاده، تو حجت خدایی، تو باید باقی بمونی، چرا داری جام میدی؟ ها چی پیش آمده؟ زینب این احساس رو کرد. بعد امام زین العابدین اینجا در جواب حضرت زینب میفرماد که میفرماد عمه جان آخه چجور جان ندم که این بدن رو همینجوری گذاشتن، باد بر او خاک میپراکند، باد بر او خاک میپراکند. این بود که وقتی این صحنه هم حضرت زینب دید این وضع حساس، جناب رسول الله متمثل شده خود حضرت زینب است که یا جدی یا رسول الله حضا حضا این حسین ببین حضا حسینون مرملون به دما که اصلا کلن شنمالی شده رمل مرمل یعنی شنمالی شده اصلا کلن شنمالی شده مرملون به دما. خب تا اینجای بحث علیه ند می فرمایید که چه در اینجا که حضرت زینب استشهادم اینه وقتی امام زین العابدین فرمود اینجور فرمود برادر عرض کرد برادر زاده نگران نباش اینجا زوار می آین برای این برادر من علامت می گذارن مؤمنانی می آین این جسد رو دفنش می کنن چون آقا فرمود همینجور رها کردم بدون این که دفنش کنن رفتن به تعبیر او روایت که او را همین جور توی این صحرا با جانوران گذاشتند و رفتن یعنی این آدم ها به اندازه یه چهار تا جانوری که آمدن هم نوای حسین شدن چون هیچ جانوری انسان کامل رو جسم مبارکش رو نمیخوره این جور بی غیرت بودن که آدما اومدن بدن انسان کامل رو رها کردن رفتن بعد حیوانات وحشی که از اونها هیچ کس انتظار نداره میان در کنار این بدن با این بدن گریه میکنن برای اون ناله میزنن که توی روایات ما بهش اشاره شد. حضرت زینب فرمود نگران نباش اینجا مزار میشه برگشتیم به لفظ زیارت اینجا مزار می شود اینجا مؤمنان برای حسین علامت می گذارن بعد همیشه به دیدنش میان الی یوم القیامه تا روز قیامت ماشاءالله به اینجا رو بنده اینجوری تفسیر میکنم که امام زین العابدین حقایق را به او القا می کند که او صدای این نداست باید پس بده که تاریخ ضبط میشه. خب پس ببینید این لفظ زیارت یه لفظ عجیبی است برای تمام انبیا به کار میره برای ائمه علیهم السلام به کار میره به خصوص برای ابی عبدالله که حالا با اینکه دیگر ائمه علیهم السلام همه هم شهید شدن هر کدوم از این ائمه نحوه شهادتشون به یک نحوی دلخراشه امام حسن جوری شهادتش دلخراشه امام امیرالمومنین که جوری اما با این حال همه حرف از زیارت ابی عبدالله دارن به خصوص هم تأکید شد روی زیارت اربعین به خصوص تأکید شد روی زیارت اربعین با اینکه برای شبان روز برای امام حسین حرف از زیارت است که حالا به لطف الهی ما عادتمون کرده ایم هر نمازی را که قرائت میکنیم بعد از نماز رو به قبله بالاخره رو به کربلا وای میستیم یا السلام علیک یا ابا عبدالله میگیم السلام علیک یا رسول الله میگیم به کل ائمه سلام میدهیم ولذا در بحث زیارت یه حقی از زائر برگردن مزور تحقق پیدا می کند و مزور باید این حق را به زائر ادا بکنه جالبم این است که چه برید در محضر قبر مبارکشون هم میگی السلام علیک چه از جنبه حضوری این بزرگواران را با جسم مادی و طبیعی زیارتش می کردن می گفتن السلام علیک چه از دور هم شما توی ایران و هر کسی هر کجا اونی که هنده اونی که اون طرف کره زمین توی امریکاست می خواد به حسین هم سلام بده بازم با همین السلام علیک همه هم همین السلام علیک است شما که روز اربعین اینجا بودید میگفتید السلام علیک اون که رفت به سوی کربلا اونم باز میگفت السلام علیک مثل این که این سلام چه شخص با بدن مادی طبیعی باشه چه شخص با بدن برزخی باشه اما خطاب سلام با این خطاب ضمیر علیکه یا علیکم به صورت حضوری است، ولذا این سوال ایجاد می شود که یه وقتی بگیم السلام علی تراب الحسین، سلام بر خاک قبر حسین، السلام علی تربت الحسین، السلام علی قبر الحسین، اما فعلا السلام علیک یا ابا عبدالله خطاب مستقیم است به نحو خطاب حاضر. بعد خواه از اون ورم نفر بودن وقتی غایب استیدم یا السلام علیه، السلام علیه بر او سلام باد، نه بلکه مستقیما السلام علیک، سلام بر شما، شمایی که شخص سلام شونده در حضور زائر و سلام کننده است، که سلام کننده و سلام شونده چهره به چهره رو به رو رو در رو دارند و همدیگر سلام میدهد، یکی زائر دیگری هم جواب سلام رو بهش پس میدهد. این چه نحو حضوری است؟ این چه حضوری است؟ عنایت داشته باشید، به محض این که نفس نیت این رو کرده است که سلام بدهد، یک نکته ای رو استادمون در هزار یک نکتهشون دارن، حالا پیدا کنید نمیدونم کجاست، دور بر نکته های 450 تا 500 اونجور اونجا آباد باشه، میفرماد که اگر کسی نیت کسی رو کرده است، اگر کسی نیت کسی رو کرده، میفرماد به صرف نیت عنه این شخص، من این شخص، حقیقت این شخص، این نیت کننده، من این شخص، عنه او، حقیقت او، ذات او با عنه اون کسی که قصدش کرده است با هم اتحاد وجودی پیدا میکنن. و اگر در این امر توقل کند، اون شخص پیشش حاضره، حتی حضور ظاهری اگر حتی توقلش رو بیشتر بکند، او پیشش حاضره. یه همچی اتحاد وجودی است. حالا شما بعد از این که نیت میکنید، بالاخره زبان پشت نیت است، امکان ندارد که زبان لفظ السلام علیک رو بگوید قبل از او قلب انسان، که حالا خود قلب هم معنای او چیه، که فرمودن قلب در حقیقت یک فرزند متولدی است از قوای دیگر، طبیعتا وقتی سلام میآید، قبل از اینکه سلام میآید تو درون قلب نیت شخص منعقد میشه، این اتحاد برقرار میشه، این حضور تحقق پیدا میکنه، ولذا به محض این که نیت کننده نیت کرده است کسی را، این نیت کننده اون نیت شونده با همدیگر اتحاد وجودی پیدا میکنن، طوری متحد میشوند که سلام وقتی بعد از نیت محقق پیدا میکند، این سلام فقط با خطاب تحقق پیدا میکنه، السلام علیکه، وگرنه این نیت با السلام علیه که ضمیر مغایب به غیبت است سازگاری نداره، معنا نداره اصلا. ولذا نیت بکند به حسین توجه بکنه، اما در مقام تلفظ بگه السلام علیه، سلام بر او، نه خیر، همین که نیت آمده است میفرمایید که حاضره. ولذا در نماز تمام سر نماز به همون نیت برمیگردد. نیتم به تعبیر شهید ثانی در شرح لمعه میفرماد نیت خودش ذاتن یک امر بسیطی است، مرکب نیست. اگه در مقام لفظ میگویی سرکت نماز مغرب میخوانم قربتن الله، این در حقیقت این لفظ شما ظهور اون نیت شماست که امر بسیطه،
یعنی دارید به یک تعبیری اون نیت درون رو اظهارش میکنی به این لفظ در میاری، وگرنه قبل از این که این لفظ رو بگی اون نیت محقق شد. برای همینی که فرمودن اگه کسی به لفظ هم در نیاره کافیست، نیت تحقق پیدا میکنه. فقط نباید غافل باشه، یعنی اون لحظه ای که داره الله اکبر میگه نباید غافل باشه. اگر الله اکبر رو میگه غافل است، معلوم است نیت نکرده. الفاظی که ظهور نیت نباشد منعقد نماز نیست، ولذا کسی اصلا توجه نداره نماز مغرب میخواد بخونه، همینجوری الله اکبر میگه قربت الله، لفظ رو گفته اما در درون قلب نیت نداره. بعد از الله اکبر یکم بسم الله پیش رفته، یک دم میگه من راجب چی بنا شد که الله اکبر گفتم چرا، و تازه داره سر هوش میاد که اصلا چرا الله اکبر گفتم، معلوم میشه نیت منعقد نشده. ولذا نیت یه امر باطنی است، به تعبیر فلسفی امر بسیط است، یه امر باطنی است، میشه به تعبیری امر معنوی. اون وقت این لفظ به زبان آوردن میشود ظهور اون امر معنوی و اون نیتی که در درون قلب است. ولذا به محض این که میخواهد به زیارت برود، نیت زیارت کرده اش محقق شده است. اینی که ما در زیارت عاشورا به کسی که در کربلا نبوده است اما خبر شهادت را رسید به او و رضایت داد تو درون دلش، گفت عجب کار خوبی کردن، حسین کشی کردن، میگیم لعن الله من رضی به، خدا لعنت کنه او کسی که شنیده، من سمع بذالک، یا امتن سمعت بذالک فردیت به، لعنت خدا بر اون امتی که شنیده اند واقعی شهادت را و به اون واقعه رضایت داده اند، خدا بر او هم لعنتش کنه. که سر لعنت به دوری از رحمت برمیگرده، میگیم بارلاها این را از رحمت دور کن، این را از رحمت دور کن. حالا این لعن به کجا برمیگرده؟ ظاهرا به رحمت خاصه برمیگردد، وگرنه رحمت عامه که همه از او مرتزق هم، همه مرزوق، همه رزق دارن، بالاخره رزقشون رو میگیرن. و ما من دابتن الا و علالله رزق، های قاعده کلیست، هیچ جنبندهی در نظام هستی نیست، این جز این که علالله، اینم یه حقیست، علالله برگردن خدا بر خداست، رزق اون دابه رزقها. علالله لعن به دوری شخص از رحمت خاصه برمیگردد، وگرنه رحمت عامه رو خب همیشه کفار و گناهکار و اینا رو میبینید، ظالمین و فلان، همه از رحمت عامه چه بسا بیشتر برخوردارن از دیگران، از همه چیز عالم بیشتر بهره میگیرن. علی ظاهر حالا ما چون الان بحثمون راجع به لعن نیست، که اون خودش یه بحث بسیار سنگین و خوبی هم داره، که این به رحمت خاصه برمیگرد. اینجا حتی کسی که رضایت بدهد در درون قلب، نه در مرحله عمل بیاد با دست اون رضایت قلبی را، نه در مقام لفظ بیاید اون رضایت قلبی را حتی اظهارش کند، نه خیر، حتی اظهار نکنه، به محض این که شنید در درون قلب اظهار رضایت کرده رو هم میگیم خدا لعنش کنه. حالا تا چه برسه به این که در مقام لفظ هم بیاد بگه چه خوب کردن حسینو کشتن، نه اون حتی اون ورترش هم میگه. غرضم روی این بحث اون نیت قلبی است. به محض این که شخص زائر نیت کرده است که به زیارت برود، اون مزور در پیش او حاضر است، خودش در پیش مزور حاضر است، بعد منزل نبود در سفر روحانی، چون برای اینکه هم نفس این مجرده، هم نفس ناطقه اون مزور مجرد هست و مجردها با همدیگر زود اتحاد پیدا میکنن، اتحادشون نیاز به قرب مکانی و قرب زمانی نیست. اگر احیانا بحث قرب زمان و مکان مطرح است، یا بالاخره به ضعف مزور باید برگردد یا به ضعف زائر. اینجا چون مزور انسان کامل است، حجت الله است، صاحب نفس مطمئنه مکتفی است، از او جنبه نقصی نیست. اگر نقصی است از طرف زائر است که نمیتواند اون قرب خاص را او ایجاد کند، مجبور است که بر اساس قرب زمانی یا قرب مکانی این قرب رو تحقق بده، اما به هر حال از جنبه باطنی اون اتحاد برقرار میشه. این خودش چه نحو از انحاء اقسام اتحاد است، جای بحث در جای خودش هم داره. این یک طرح بحث است که ان لزورک علیک حقا، کسی که به زیارت تو آمده است از تو برگردن او حقی است، باید او حق تو را ادا بکند. ولذا می‌فرمایید که به زیارت اربعین اهمیت بده. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که در ابتدای این زیارتنامه، چون حالا این بحث به همه زیارتنامه های دیگر هم برمیگرده، این بحث کلی که داریم الان عرض میکنیم، این اگه یه مقداری توسعه پیدا بکنه ولو به جمله های خود زیارت نرسیم، اما بحث چون برای تمام زیارتنامه ها به کار میاد که هر کجا پای السلام علیک یا السلام علیکم به میون میآید، این بحث زیارت به میون میآید، یه مقداری توسعه بحثش در اینجا اشکالی نداره. در خود زیارت اربعین هم اولین کلمه‌ای که در زیارت حاصل و ایجاد میشه السلام علیک هست، با اسم شریف سلام شروع میشه. لطف بفرمایید، مرحوم شیخ حبیب الله کاشانی قدس الله نفسه هم زیارت عاشورا رو شرح فرموده است. بر زیارت عاشورا چند تا شرح نوشته شد، بعضی ها ذوقهای روایی به کار بردن، بعضی ها ذوقهای فلسفی به کار بردن، بعضی ها ذوق کلامی به کار بردن. علایالن هر یک از اینها یه ذوقهای خوشی رو در این میدون به کار گرفتن. ایشون هم وارد یه بحثی شد در این که در بحث سلام حضوری، با این که سلام با کاف خطاب به شخص اطلاق میشه، چگونه میشود که اون شخص ظاهر نباشه و ما سلام به صورت السلام علیکه بدهیم، که حالا همین مقدار جمله های عرایزی که تقدیم داشتیم فل جمله ایشون اشاره به این مقدار بحثی که کردیم فل جمله داره. البته اون نکته‌ای که از 1001 نکته بهش اشاره کردیم، اون یه بحث بسیار شریف و سنگینی است که اون بحث شما رو در مباحث احضار هم قوی میکنه، منتها بیش از این اجازه بفرمایید مقام توفیق بحث نیست، چون میترسم بعضی از گرفتاری‌های در فهم پیش بیاد. اما در مورد اهل بیت علیهم السلام یک فضای بحث در این است که اونها در مقام مقربینند، مقربین از انسان از مقربین ملائکه هم برتره، چون ملائکه هم اصنافی دارند بر اساس روایاتی که داریم، طبق اون اصنافشون بالاترین صنف ملائکه تعبیر میشن به ملائکه مقربین. بالاتر از ملائکه مقربین هم حالا اگر اطلاق بکنیم لفظ بالاتر، ملائکه عالینند، ملائکه‌ای هستند که اونها خیلی علو دارند، رفعت معنوی بسیار دارند، اون چنان اون ملائکه عالین قوت اعلا دارند که میگویند اونها هم بر حضرت آدم علیه السلام سجده نکردند. بعضی از روایات داره اونها سجده نکردند. پس معلوم میشه این که فسجدل ملائکتو اجمعون که در آیات قرآنی به همین مضمون آمده، در روایات هم آمده، گویا اون ملائکه عالین مهیمین در هیمان محض الهی رو شامل نمیشه، با با اینکه لفظ ملائکه به صورت جمع هست و این جمع با الف و لام هم آمده، الملائکه به صورت استغراق یعنی فراگیره، اما در عین حال بر اساس روایات در باب هم معلوم میشه ملائکه عالین گویا از این صنف ها بیرونن، اونا توی دایره سجده نیامده ان، توی دایره سجده نیامده ان. دلیلش هم این است که میگن اونها اصلا تو وادی شعور نیستن، اصلا تو وادی ادراک نیستن، ادراک ندارن. دلیلش هم غرق در مدرکن، غرق در مدرکن. خب یه مثالی فقط از جنبه تمثیلی عرض میکنم، ببینید این چشم ما میتواند ببیند، با شرایطی میتواند ببیند، اگر چیزی که میخواهیم ببینیم اونچنان چشممون را به اون شی نزدیک کنیم، مثل اینکه الان سر انگشت رو اونچنان ببریم توی پرده چشم و نقطه بینایی چشم قرار بدهیم، طوری که این انگشت ما یا این شیء مبصر به طور کلی مبصر را، بیننده را در خودش غرق غرق کنه. اینجا هرگز بیننده ادراک دیدن نداره، یعنی دیدن براش حاصل نمیشه، ادراک دیدن نداره، نه اینکه نمیتواند ببیند، قوه بینایی نداره، داره، اما اون مبصر یعنی چیزی رو که میخواست ببینه اون چنان این چشم را در خودش غرق کرده که دیگه چشم قدرت بینایی را از دست داده است، ادراک نداره. به عنوان مثال دیگر اگر بخواهید برویم به یک نور چراغی، هی نزدیک بشیم نزدیک بشیم، از دور که نگاش میکنی میبینیش، اما وقتی نزدیک شدی غرق در او شده ای دیگه ادراک میرود. ملائکه مهیمین از بس که شدت قرب به حق متعال پیدا میکنن اون قوه ادراکشون از دست میره، ولذا اصلا نه خودشون رو ادراک میکنن به علم شهودی نه غیر حق را، اصلا به طور کلی ادراکشون از دست میره. ملائکه مهیمین هیچ نحوه ادراک ندارن، سجده فرع بر ادراک و معرفت است، و اونا چون ادراک ندارن یعنی به یک تعبیری مدرک و ادراک کننده غرق در مدرک است، ولذا ادراکی براش باقی نمیمونه. اینی که اونا اصلا ادراک ندارن، ولذا چون ادراک ندارن سجده هم ندارن، چون سجده فرع بر ادراکه. برای همینی که خدای متعال وقتی به ملائکه فرمود که انی جاعل فی الارض خلیفه، اینا در مقام ادراک، تمام او فرشته هایی که در مقام ادراک بودن سخن از این در آوردن که چجور میخوای آدم خونریز مفسد فل ارض را در زمین خلیفه کنی در حالی که او خونریزی داره، افساد داره، چه؟ و نحنون و سبهو به همدکه و نقدس لک، ما بشیم خلیفه تو، چرا او بشه؟ که حالا بحثایی در اینجا داره، جای خودش توی تفسیر جای طرحه که طرحم شده. پس معلومش اینا ملائکه ادراکی هستند، ملائکه‌ای که در مقام ادراکن اینها مأمور به سجده تعظیمی آدمن، که این سجده سجده عبودیت هم نیست، سجده سجده تعظیمی است. اینایی که به ما اشکال میکنن چرا وقتی در مقابل قبر اهل بیت اینها میرسید به سجده میافتید، میگیم آقا چطور ملائکه در مقابل آدم به سجده افتادن؟ ما همون سجده رو میکنیم. چطور پدر حضرت یوسف، حضرت یعقوب و فرزندان در مقابل یوسف به سجده افتادن؟ این چه سجده ایست؟ ولذا در روایات ما در کمال الدین شیخ صدوق قدس سر روایتی آمده است که فرمود دو جور سجده داریم، سجدت العباده و سجدت التعظیم و تکریم، یک سجده عبادت داریم، که اون رو خدای متعال فرمود که فقط اعبدونی، فقط مرا عبادتم کنید، هیچ به غیر از این سجده عبادت برای غیر حق متعال شرک است، حرام است. اونی که وهابیت هی این رو برای خودشون قرار میدن، میگن اینا مشرکن، وهابی اونی که تو میفهمی شرک مربوط به سجده عبادت است، نه مربوط به سجده تعظیم. سجده تعظیم شرک نیست. ولذا به تعبیر شیخ انصاری، ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونی که شما قصدشو کردی اون در سجده ما واقع نمیشه، اونی که در سجده ما واقع میشه اونی که شما میگید نیست. مال ما سجده تعظیم است در مقابل اهل بیت علیهم السلام، یا در مقابل هر کسی که قابلیت تعظیم رو دارد. اما در این حال، حالا چون یه وقتی شخص تشخیص نده، نعوذ بالله، به جای سجده تعظیم بخواد سجده عبادت به کار ببره، شرک پیدا میشه و قطعا سجده عبادت برای غیر حق متعال قطعا حرامه و بلا شک شرکه و بلا شک کفره، و این کفرم به یک تعبیری کفر اعتقادی اگر نباشه کفر عملی است. حالا اگر کسی اثبات کفر اعتقادیش هم بکنه بحث دیگری، اما کفر عملی است یا شرک عملی است، نه شرک اعتقادی. اگر کسی شرک اعتقادیش رو هم اثبات بکند میشه شرک اعتقادی. علایلن جای بحث. ولذا در بحث زیارت اینجا وقتی حرف از سلام پیش می آید، سلام به صورت حضوری است. اینجا مقامی که انسان کامل دارد مقام ملائکه مقربین است، بلکه بالاتر از ملائکه مقربین است. فقط یک طرح بحث اینجا هست که آیا اهل بیت علیهم السلام که از ملائکه مقربین هم بالاترند، اگر ملائکه مهیمین و عالین را که سجده بر عالم آدم نکردن، که وقتی شیطان سجده نکرد در قرآن بهش خطاب شد، خدای متعال فرمود تو سجده نکردی، استکبرت، از روی استکبار سجده نکردی و تعظیم و تکریم نکردی آدم را، ام کنت من العالین، یا تو ماشاءالله از ملائکه عالین بودی که سجده نکردی، از کدومایی؟ که بعد فرمود در آیه دیگر که او ابا واستکبره و کان من الکافرین. نه خیر، سجدهش بر اساس استکبار بود که نکرده، نه بر اساس ملائکه عالین. پس ملائکه عالین خیلی قوت دارن، اما قوتشون فقط این است غرقن، یعنی اصلا هیچ توجهی حتی به ذات خودشون و به غیر حق مطلقا ندارن، فقط غرق در حقند. آیا انسانهای صاحب اسمتی مثل اهل بیت علیهم السلام، آیا اینا از ملائکه عالین هم بالاترن یا نه؟ اینجا یه مرز عجیبی است. بعضی از روایات ما که مرحوم علامه مجلسی در حیات القلوب آورده است نشون میدهد که ائمه علیهم السلام، یعنی این ذوات 14 معصوم، خمسه طیبه، راجع به انبیا را الان جای بحث ندارم، راجع به او روایت ندیده، اما راجع به این 14 معصوم و خمسه طیبه که اصل 14 معصومن، میفرماد که حتی در او حدیث اینا از ملائکه عالین هم بالاترن. یعنی به یک تعبیری اینا غرق، ملائکه عالین غرق در این انوار طیبن که به وسیله این انوار غرق در حقن، منتها توجه ندارن، اصلا توجه براشون نیست. خب اینجا دیگه بحث داره تنگنا میرسه، اجازه بفرمایید ازش عبور کنیم، اون وقتم خیلی نمونده، حالا یه مقداری باید مختل بخونم که حضرت آقای شمسایی حق دارم و فرمودن مختل بخونیم. بریم همون مصیبت اولی که محضر مبارکتون قرائت شد. آقا جان ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا وقتی حمله ور شد بر صف دشمن، اونها رو اونچنان پراکنده می ساخت که فقط یک جمله رو داشته باشید که وقتی احکام نفس بر بدن غلبه کند، بدن مقهور احکام تجرد و احکام نفس میشه، دیگه مقهور احکام عالم ماده نیست. این اصل رو داشته باشید. اون چرا که در مورد ابی عبدالله و دیگر ائمه علیهم السلام یا اولیای الهی گفته می شود، هیچگاه قیاس به امور مادی نکنید که حالا مگه میشه یه بدنی این همه طاقت داشته باشه. عنوان بدن بودن رو باید روش دقت بفرمایید. هر کجا پای بدن به میون میاد که انشالله ابتدای جلسه شب آینده این مطلب رو بیشتر براتون عرایزی تقدیم بدارم، گرچه طرح علمی بحث نیازی به دروس معرفت نفس استادمون داره. اگر یه 30-40 جلسه از اول دروس معرفت نفس رو بخونید این مطلب براتون اونجا حل میشه که وقتی بر بدن احکام نفس غلبه پیدا بکنه، بسته به اینکه نفس کی باشه، حالا تا چه برسد به نفسی که صاحب روح قدسیست، وقتی احکام این نفس یعنی احکام روح قدسی بر بدن این نفس که مرتبه نازله اوست این احکام حاکم میشه، اون وقت تیرها بزنن، کارها بکنن و و و فرمایشات تأثیرات تکوینی مادی عالم طبیعت روی اون بدن مبارکی که مربوط به محکوم بودن احکام تجرد نفس است به اقل اقل میرسد. حرفایی در اینجا پیش میاد که الان اجازه بفرمایید عبارت بخونیم. مجلسی در جلا گوید، همون جلاء العیون معروفشون، بار دیگر به اهل بیت وداع کرد. گویه جناب ابی عبدالله در روز عاشورا چند بار آمدن با اهل بیت وداع کرده بودن. ابن شهرآشوب گوید ابو مخنف از جلودی روایت کرد که حسین بر اعور سلمی و عمر ابن حجاج تاخت و اینها با 4000 مرد بر شریعه بودند و اسب در آب راند. چون اسب سر در آب کرد که بنوشد، حسین فرمود تو تشنه ای و من هم تشنه، والله من آب نمیخورم تا تو آب را بنوشی. چون اسب آواز امام بشنید سر بلند کرد، گویی کلام اون حضرت رو فهمید. پس حسین فرمود من آب می نوشم تو هم آب بنوش. پس دست دراز کرد، مشکی آب برداشت، سواری گفت یا ابا عبدالله، فرمایش پیش میاد که مبغیر نمی خونم. مجلسی در جلا گوید بار دیگر به اهل بیت وداع کرد و به صبر و شکیبایی فرمود و نوید ثواب و اجر داد و فرمود ازارها بپوشید آماده بلا باشید و بدانید که حافظ و حامی شما خداست و از شر دشمنان شما را نجات می‌دهد و عاقبت امر شما را نیکو گرداند و دشمنان شما را به انواع بلا عذاب کنند و در عوض این بلیت به انواع نعمتها و کرامات برساند. پس شکایت ننمایید. ای به به یا الله. با اینکه حضرت یعقوب شکایت برده از قضیه پسر، اما جان به اهل بیت فرمود شکایت نکنید، زبان به شکوه نگشایید. این دیگه صبریست جان آدم به لب میاد، یعنی فقط باید خون دل بخوری حرف نزنی. به باید خون دل خوردن چه خونی که هر یک قطره اش زهر کلاهه. باید اینجوری که حسینی مشربه این، ولذا تا تو سختی افتاده در جا جزا و بزا شروع میشه. صابر باش، والله من ورای محیط. فرموش شکایت ننمایید و چیزی که از قدر شما بکاهد به زبان نرانی. مبادی یک کلمه حرف بزنید که ارزش شما رو کم کنید. به به به، ها اینو میگن بزرگ، اینو میگن آقا، ها شوخی نیست که. الان بالاخره این همچه وضعی پیش اومد، یه وقتی نعوذ بالله زینب علی ام کلثوم زنها اینا حمله کنن، بعد فوش ناسزا. نخیر، ز شأن شما نیست. بذاری زبان شما به کلماتی گویا باشد که ارزش شما پایین نیاد. اینا همه درسه، اینا رو با درس بگیری. اینا یکی ما این حرفا رو میخوام، اینا رو میخوام. نه اینکه گروه بندی کنیم و همدیگر رو فوش کنیم و رسوا کنیم، یه جمله همدیگر رو بگیریم آبروی برای همدیگر نذاریم. این دینه این حسینی بودنه، این تابعه ابی عبدالله بودنه. چرا نیروهای انقلاب به جان همدیگر افتادی؟ خجالت نمیکشی؟ پیش حسین ابن علی خجالت نمیکشی؟ فرمود چیزی نگویید که از قدر شما بکاهد، شما رو کوچیکتون کنه، هیچی به زبون نیاد. آقا باشی، تو کار برای رضای خدا کردی، توی صندوق خدا واریز کردی، این چشمه رو این قنات رو کندی و در آوردی، سگ میاد توش آب میخوره بخوره، چه کار داری تو؟ گوسفند میاد بخوره بخور، مؤمنین میان اینجا آب بخورن بخورن، هر کسی میخواد بخوره بخوره. ها ما شهید دادیم، ما این کردیم، ما اون کردیم، بله تو چی کار داری؟ تو شهید دادی برای رضای خودت. هر کسی قد دونست خودش بهره میگیره، ندونست مشکل نداره، از قدر تو نمیکاهد. زبانت رو مؤدب بار بیار، قربان آقا بشی. بفرمایید بار دیگر میخون. پس شکایت ننمایید و چیزی که از قدر شما بکاهد بر زبان نگویید. در بهار گوید ابوالفرج گفت حسین علیه السلام آب میخواست و شمر بی شرم جوابی بی ادبانه میگفت. به هر حال جهنم جای شمر و امثال او از دنیا پرستان است که برای حفظ دنیای خیش دین را زیر پا میگذارند. مردی گفت ای حسین، آیا نمیبینی آب فرات مانند شکم ماهی میدرخشد؟ به خدا سوگند از آن نششی تا از تشنگی جان دهی. یا الله، حسین گفت اللهم امت و عطشا. به خدا قسم این مرد پیوسته می گفت مرا آب دهید. آب می آوردند و می آشامید تا از دهانش بیرون می آمد، باز می گفت تشنگی مرا کشت، مرا آب دهید. ها، و همچنین بود تا بمرد. و گوین مردی که ابوالهتوف نام داشت از لشکر عبیدالله تیری افکند و اون تیر بر پیشانی امام نشست، اون رو برکند، خون بر روی محاسن اون حضرت روان گشت و میگفت اللهم انک ترا ما انا فیه من عباد که هاولاء العصاد، اللهم احسهم عددا و اقتلهم صد مددا بددا، ولا تذر على وجه الارض منهم احدا، ولا تغفر لهم ابدا. اونگاه مانند شیر خشمگین بر اونها تاخت، که اینو میگن هیدر، شیر خشمگین به تازه عرب میگه هیدر، تاخت و به هر کس میرسید به شمشیر او رو میزد و میکشت و تیر از همه جانب بر اون حضرت میبارید و بر گلو و سینه اون حضرت می نشست و می گفت ای امت نابکار،
حرمت پیغمبر خود محمد را درباره اولاد او نگاه نداشتی، پس از من کشتن هیچی که از بندگان خدا حراس ندارید و کشتن همه کس بر شما آسان است. به خدا سوگند که من امیدوارم مرا به عوض خار کردن شما کرامت عطا کنه و از شما انتقام بکشد از جایی که ندانی. یا امام صادق روایت شده است که بر حسین 33 زخم نیزه و 34 زخم شمشیر یافتیم و امام باقر فرمود چون حسین شهید شد بر او 320 و چند زخم یافتن از نیزه و شمشیر و تیر. معلومه اون زخمای شاخص مثلا 33 و چه بود، اگر نه بعضی گویند 1900 زخم دیدن و تیر بر تن اون مظلوم مانند خارپشت بود. روایت شده است که اون همه تیر بر پیش تن اون حضرت بود و میگویند ایستاد تا ساعتی بیاست. اینا معلوم میشه تیرها همش میگن قسمت جلویی بدن حضرت اصابت کرده بود، پشت سر نبود. و ایستاد تا ساعتی بیاساید، از خستگی جنگ و همچنان که ایستاده بود سنگی بیامد بر پیشانی او رسید. پس جامه رو برداشت که خون را از روی بتستد استرد و پاک کند. تیزه سه شاخه و زهر آلوده بیامد بر سینه اون حضرت نشست. آقا گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول. سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا تو میدانی مردی را میکشند که روی زمین پسر پیغمبری غیر اون نیست. اونگاه اون تیر را بگرفت از پشت سر بیرون آورد، خون مانند ناودان برمیجرد. پس دست بر اون زخم گذاشت، چون پر شد سوی آسمان پاشید، یه قطره از آن بر نگشته. سرخی در آسمان دیده نشده بود تا آن که حسین اون خون را به آسمان پاشید. بار دوم دست بر آن نهاد و روی و محاسن خود را بدون آغشته گرده. ای این خون دل چی مزه داره. فرمود جد خیش رسول خدا را چنین خضاب شده دیدار می کنم. چیدار کنم و گویم یا رسول الله فلان و فلان مرا کشته، خون سینه رو گرفته روی صورت خودش کرد. یا الله شیخ مفید رحمه الله میگوید پس از این که رفتن حسین به جانب بند آب و کشته شدن افتاد، برادرش عباس را ذکر کرده است، گوید چون حسین به سراپرده بازگشت شمر ابن زلجوشن با جماعتی از همراهان خود بر وی تاختند و او را فرو گرفتند. مردی از ایشان که مالک ابن نصر کندی می گفتن شتابان آمد حسین رو دشنام داد.
شمشیر بر سر اون حضرت زد، قلمسبه بر سر داشت، اون را بدرید، به سر مبارک رسید، کلاغود آقا رو بریده، خون روان گشت و قلمسبه از خون پر شد. حسین فرمود به دست راست خود نخوری و نیاشامی. یا الله یا الله یا الله. طبری و ابن عسیر گفتند چون نماند با حسین مگر سه یا چهار تن، سراویلی خواست محکم بافته از بافته های یمن که چشم در آن خیره می شد و اون را چند جایی بدرید و بشکافت تا از تن او بیرون نیاورند. یکی از اصحاب گفت کاش زیر اون تبانی پوشی. فرمود اون جامعه مزلت است و پوشیدن اون مرا شایسته نیست. یا الله یا الله. سید گوید راوی گفت حسین فرمود جامعه برای من بجوید که کسی در اون رغبت نکند تا مرا برهنه نسازد. ثیابی آوردن، تبانی آوردن، فرمود نه، این لباس ذلت است. پس جامعه کهنه برداشت و اون رو بدرید و زیر جامعه های خیش پوشید و چون به شهادت رسید اون رو هم گرفتن. داد جبرئیل هم در آمد. شیخ ابوالقاسم جعفر ابن قولویه قمی در کاظمین کنار شیخ مفید دفنه، استاد شیخ مفید هم هست اونجا نوشته شده. شیخ ابوالقاسم جعفر ابن قولویه قمی از حلبی از حضرت صادق روایت کرده است که چون حسین کشته شد کسی در لشکر آمد و فریاد میزد، او را از فریاد من کردن، گفت چگونه فریاد نزنم و حال اون که میبینم رسول خدا را ایستاده نگاه به زمین میکند و جنگ شما را مینگرد و من میترسم بر اهل زمین نفرین کند و من با اونها هلاک شوم. آیا با یکدیگر؟ اونها با یکدیگر گفتند دیوانه است. اونها که پشیمان شده بودند و توبه کردند گفتند به خدا قسم که بد کاری کردیم با خیشتن و برای خاطر ابن سمیه سید جوانان اهل بهشت رو کشتیم. پس بر ابن زیاد خروج کردن، کارشون به دنجا رسید که رسید. حلبی گفت به ابی عبدالله گفتم فدای شما شوم. اون فریاد زننده که بود گفت به اعتقاد ما جز جبرئیل نباشه. یا الله. مسندن از سلمه روایت کرده است که بر ام سلمه در آمدم، دیدم میگریست، گفتم گریه تو از چیست؟ گفت رسول خدا رو در خواب دیدم بر سر و محاسن مبارکش خاک نشسته. گفتم یا رسول الله از چه خاک آلوده ای؟ خب اکنون در مشهد حسین بودم. شایستگی قبول بفرم.
ما را از خطاها از اشتباهها بار الله به اسم شریف عاصمت عاصم باش. مریضهای ما را شفا عطا بفرما. خدایا به حق حسین ابن علی نسل شیعه را روز به روز بیشتر بفرما. همه شیعیان در سراسر جهان از شر اجانب حفظ بفرما. شیعیان بحرین و قطیف و احسا و دمام عربستان را خدایا هرچه زودتر به پیروزی کامل برسان. عزیزانی از اینها که در قید زندانهای دشمنان شیخ نمر دیگران را خدایا از شر دشمنان نجات عطا بفرما. به نبی و آله و جلد باهم.